زمانی حملات آمریکا و روسیه به مواضع داعش در سوریه؟ جان کری میگوید اگر صادقانه باشد استقبال میکنیم. وزیر دفاع میگوید روسیه نفت بر آتش میریزد. توقیف یک قایق ایرانی حامل موشک و تسلیحات برای شیعیان حوثی یمن توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و کمک میلیاردی 7 قدرت صنعتی جهان برای حل بحران پناهجویان. ساعت 4 بعد از ظهر واشنگتن 11:30 شب تهران. الناز کنی هستم، بیننده اخبار شبانگاهی صدای آمریکا هستید. به دنبال آغاز حملات هوایی روسیه در داخل خاک سوریه در روز چهارشنبه، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته هیئتی از مسئولان دفاعی آمریکا در سریع‌ترین زمان ممکن با همتایان روسیه خود دیدار خواهد کرد. اشتون کارتر در واکنش به حملات هوایی روسیه در داخل سوریه گفت معتقد است که گفتگوهای بین آمریکا و روسیه با هدف پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه بسیار سازنده خواهند بود. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو نیز در همین زمینه گفت در عملیات هوایی روسیه تدابیری برای پیشگیری از درگیری احتمالی با ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش در نظر گرفته نشده است. یک گروه میانه‌رو و مخالف بشار اسد در سوریه از کشته شدن چندین کادر رهبری خود در حملات هوایی روسیه در شهر هومس خبر دادند. این گروه بدون شرح جزئیات بیشتر امروز در سایت رسمی خود اعلام کرد که رهبر گروه در یکی از حمله‌های هوایی ارتش روسیه در مناطق روستایی اطراف هومس کشته شده است. این فرد از اعضای پیشین ارتش سوریه بوده که در سال 2011 از ارتش آن کشور جدا شده. فعالان سوری و یکی از فرماندهان نیروهای مخالف بشار اسد روز چهارشنبه ادعا کردند که جنگنده‌های روس اغلب مواضع گروه‌های میانه‌رو و شهروندان سوری را هدف می‌گیرند، اتهامی که مقام‌های مسکو را رد می‌کنند. گزارش رو ببینیم در این باره از عسل رحمانی.
سخنگو دولت روسیه گفت تصویب درخواست رئیس جمهوری روسیه دائر بر استفاده از نیروی نظامی در سوریه بر اساس موازین بین المللی است، زیرا بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از آن کشور خواسته است تا در جنگ با داعش کمک کند. با این حال او تاکید کرد که دخالت نظامی روسیه تنها محدود به عملیات هوایی است.
ما منحصرا درباره عملیات نیروی هوایی روسیه صحبت می‌کنیم. همان گونه که رئیس جمهوری ما گفته است، استفاده از نیروی زمینی در این مصوبه مستثنا خواهد بود.
به گفته مقام‌های وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، روسیه در هفته‌های اخیر بمب افکن، جت‌های جنگنده و نیروی زمینی به سوریه اعزام کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل گفت نیروهای بشار اسد شجاعانه و رو در رو با تروریسم می‌جنگند و عدم همکاری با رژیم سوریه اشتباه بزرگی است. آمریکا از سوی دیگر برای برکناری بشار اسد از قدرت فشار می‌آورد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به سران کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت اسد بمب‌های خوشه‌ای بر سر مردم کشورش می‌ریزد و باید دوره انتقالی برای برکناری وی آغاز شود. آقای اوباما می‌گوید شکست داعش نیازمند رهبری جدید و دولت فراگیری است که مردم سوریه را متحد کند. به گفته کاخ سفید، اوباما و پوتین در جلسه خصوصی خود که در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد، توافق کردند در سطح تاکتیکی و عملی درباره فعالیت‌های نظامی در سوریه گفتگو کنند. در همین حال اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از کارکنان پنتاگون خواسته است برای اجتناب از هر گونه درگیری اشتباه بین نیروی روسیه و ائتلاف بین‌المللی در سوریه کانال ارتباطاتی با روسیه را باز نگاه دارد. سخنگو پنتاگون گفت هدف از این ارتباط این است که اطمینان حاصل شود فعالیت روسیه در اقدامات ائتلاف بین‌المللی در جنگ با داعش در سوریه وقفه ایجاد نکند. عسل رحمانی، صدای آمریکا.
فرانسه تحقیقات اولیه درباره اتهامات علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را که دولت فرانسه میگوید مرتکب جنایت علیه بشریت شده آغاز کرد. دادستانی فرانسه روز چهارشنبه گفت تحقیقات بر پایه تصاویر اجساد قطعه شده است که یک افسر پیشین سوری که در سال 2013 از سوریه گریخت گرفته است. این تحقیقات به گفته مقام‌های دادستانی فرانسه در خصوص جنایاتی انجام می‌شود که گفته می‌شود بشار اسد در سال‌های 2011 تا 2013 میلادی مرتکب شده است. فرانسه می‌خواهد برای برکناری بشار اسد فشار آورد، آن هم در شرایطی که برخی می‌گویند پس از 4 سال جنگ داخلی اکنون خطر بزرگتر نه بشار اسد که داعش است. تونی بدران پژوهشگر در مؤسسه دفاع از دموکراسی که از نیویورک و از طریق اسکایپ به ما پیوستند. آقای بدران ضمن وقت بخیر به شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه. به نظر شما مداخله نظامی روسیه در سوریه چه اثری میتونه بر موازنه قدرت در خاورمیانه بذاره، به ویژه موازنه قدرت میان اسرائیل و ایران؟
نکته اول اینه که هر نوع نفوذی که روسیه داره به دست میاره تابعی از دست دادن نفوذ توسط دولت آمریکا. بنابراین این نفوذیه که دولت آمریکا داره دست میده و روسا دارن به دست میآورن. آنچه که اتفاق افتاده اینه که ایالات متحده در گذشته نظم رو در خاورمیانه حفظ میکرد و مانع میشد از اینکه مسکو و یا جمهوری اسلامی اون نظم رو از بین ببره و اکنون این بازیگران دارن وارد بازی میشن در یک ظرفیت بسیار بی‌ثبات کننده و تا اونجایی که به روسیه به اسرائیل برمیگرده روسیه میتونه مانع از هدف قرار دادن راهبردی تسهیلات راهبردی بشه که به صورت غیر قانونی از سوی ایران برای حزب الله ارسال میشن. البته ما نمیدونیم که آیا این عمل میفته یا خیر، به خاطر اینکه اسرائیلی‌ها میگن که ما به هدف قرار دادن تسلیحاتی که برای حزب الله ارسال میشه ادامه خواهند داد. بنابراین اما در این حال ما هنوز تأثیر کلی رو بر موازنه قدرت در خاورمیانه ندیدیم.
بله آقای بدران، شما از رویکرد راهبری پرزیدنت اوباما در گشودن باب مذاکره با روسیه و ایران برای حل بحران سوریه انتقاد میکنید. خب ما میدونیم که مداخله ترکیه و عربستان سعودی هم در این بحران تا کنون نتیجه مطلوبی بر جای نذاشته. چرا نباید یک آرایش غیر موفق رو در واقع تغییر بدیم؟ چرا نباید آرایش رو تغییر بدیم؟
من فکر میکنم سوال اینه، بعد سوال به گونه دیگری تعریف کرد. آنچه که اتفاق افتاد در رابطه با اون بازیگرانی که شما اشاره کردید، روسیه و ایران به بشار اسد حمایت کردن برای کشتن ده ها هزار غیرنظامیانی که ابتدا اعتراضی مسالمت‌آمیز رو آغاز کردن. آنچه که شما توصیف می‌کنید در رابطه با نقشی که عربستان سعودی و ترکیه ایفا کردن، نقشیه که به واسطه جلوگیری ایالات متحده آمریکا از برخورد نظامی با سوریه اتخاذ کرد. وقتی که اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرد، آمریکایی‌ها مانع از برخورد نظامی شدند و اینکه شما فکر کنید که سعودی و ترکیه یک مانعی هستن، این اشتباهه، بلکه اشتباه اون بوده که آمریکا مانع از فعالیت ایران و روسیه نشده.
بسیاری تشکر میکنم آقای بدران. تونی بدران پژوهشگر در مؤسسه دفاع از دموکراسی که از نیویورک و از طریق اسکایپ با ما همراه بودن متشکرم. روسیه میگوید آماده است در رابطه با عملیات علیه داعش در سوریه با کشورهای عضو ائتلاف به رهبری آمریکا هماهنگی کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور اختصار اشاره به حمله امروز کشورش علیه داعش کرد، اما برخی کشورهای غربی به این ادعای روسیه اعتماد ندارند. از صبح چهارشنبه به وقت نیویورک روسیه نشستی با عنوان حفظ صلح و امنیت بین المللی، حل درگیری های خاورمیانه و شمال آفریقا و مبارزه با تروریسم در منطقه برگزار کرد. بانگ مدبر کل سازمان ملل متحد در مورد بحران سوریه و ابعاد انسانی آن از شورای امنیت خواست که سریعا اقدام بکند. جلسه به ریاست روسیه بود زیرا ریاست شورای امنیت در ماه سپتامبر بر عهده این کشور هست. امروز روز آخر است. گیتا آریان در نیویورک این نشست را از صبح پیگیری کرده. گیتا، از شروع جلسه ساعتی میگذره، این اتفاق نظری آیا به نظر میرسه بینشون؟
اتفاق نظر که هست و اون این که باید فوراً به مسئله خاورمیانه و شمال آفریقا رسیدگی بشه، به گروه های تروریستی که فعال هستند در این منطقه، بعدش هم بحران سوریه هست، صحبت از اختلاف فلسطینی ها و اسرائیلی ها بود، اینا همه مطرح بود. اما خب عمدتاً در کانون تمامی این مسائل و صحبت ها سوریه و داعش بودن که خب طبیعتاً همه هم نظر بودن که باید داعش از بین بره و فقط اختلاف نظر سر این بود که نقش بشار اسد در این وسط چه خواهد بود، آیا در چه زمانی باشه نباشه. و یه اتفاق نظر دیگه اتفاقاً لازم بود که باید یک تغییرات سیاسی اونجا صورت بگیره، یک روند سیاسی و کلاً نظام به هر حال تغییراتی انجام بشه اونجا. از طرف دیگه با آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ابتدا به امر در رابطه با عملکرد جدید کشورش در سوریه دفاع کرد. بعد از اون آقای کری بود که در مقابل گفت که خب ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا هم طبق منشور سازمان ملل عمل کرده و باز هم ادامه خواهد داد در صورتی که لازم باشه، و نظرش رو در رابطه با فعالیت‌های جدید روسیه هم بیان کرد.
The United States supports any genuine effort to fight ISIL.
آمریکا از هر تلاش صادقانه‌ای که برای مبارزه با داعش و گروه‌های وابسته به القاعده انجام می‌گیرد حمایت می‌کند. اگر اقدامات اخیر روسیه صادقانه در جهت شکست این گروه‌ها باشد، ما از آن استقبال می‌کنیم و آماده همکاری هستیم تا بدین ترتیب فشار مضاعفی بر داعش و گروه‌های وابسته به آن وارد آید. اما نباید جنگ با داعش را با حمایت از رژیم اسد اشتباه کنیم.
Moreover, we have also made clear that we would have grave concerns.
آمریکا روشن کرده که نگران این است که روس‌ها مکان‌هایی را که داعش و گروه‌های وابسته به آن در آن فعالیت ندارند، هدف حمله‌های خود قرار دهد، که در آن صورت این نوع حمله‌ها هدف واقعی و صداقت روس‌ها را زیر سوال می‌برد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا هدف واقعی روس‌ها حفظ رژیم اسد است یا مبارزه با داعش؟
The United States is prepared to work with any nation.
آمریکا آمادگی دارد با هر کشوری از جمله سوریه و ایران همکاری کند تا این مشکل حل شود، ولی نباید بگذاریم که بعد از این همه خونریزی‌ها و کشتارها دوباره به وضعیتی برگردیم که پیش از جنگ داخلی سوریه وجود داشت. روسیه استدلال می‌کند که ما باید از اسد حمایت کنیم تا داعش را شکست دهیم، اما واقعیت این است که اسد راه مبارزه با داعش را خودش انتخاب کرده است.
از اول این ماه روسیه پیشنویس قطعنامه‌ای رو در رابطه با این مسئله ارائه داده بود و انتظار میره که تا آخر روز این قطعنامه به رأی گذاشته بشه. اینم اضافه بکنم الناس که از جمهوری اسلامی ایران هم دعوت شده بود که در این نشست باشه و از صبح بود، حالا دیگه تا این ساعت باید دید که قرار بود در واقع آقای ظریف اسمشون جزو صحبت کنندگان بود، حالا باید ببینیم از وقتی که من اومدم تا اینجا صحبت کردن یا نه.
کی تا خود سوریه چه گفته؟
سوریه خب طبیعتاً مشخص تماماً انتقاد بود از غرب، از ائتلاف غربی و اینکه به طور مثال حملات فرانسه حریم هوایی اون کشور رو نقض کرده، دارن که این ائتلاف همه جور حمایت و پشتیبانی به تروریست ها میدن، آموزش میدن و غیره، و گفته ای که باید همه کشورها با دولت سوریه تمام عملیاتشون رو هماهنگ کنن و بعدش هم تقدیر رو گفته، تقدیر از عملکرد روسیه اینجا کرد نماینده سوریه. الناز
بسیار تشکر میکنم. گیتاریان خبرنگار ارشد ما در نیویورک، متشکرم. در حالی که حسن روحانی سفر خود به آمریکا را نیمه تمام گذاشت و در مراسم استقبال از پیکرهای زائران ایرانی جانباخته در مینا حاضر شود، هنوز تاریخ دقیق این انتقال مشخص نشده. همزمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنشی تند به عربستان سعودی هشدار داد که بی احترامی به زائران ایرانی و عدم انتقال پیکرهای جانباختگان باعث عکس العمل سخت و خشن ایران خواهد شد. او همچنین خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با شرکت ایران و سایر کشورهای اسلامی شد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز مرگ زائران را ناشی از بی تدبیری، بی مبالاتی و عدم کارایی دولت عربستان سعودی دانسته بود. در آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان حج و زیارت، 231 زائر ایرانی کشته شده و 241 نفر دیگر مفقود شده اند. گفته می شود که در بین مفقود شدگان برخی مقامات رده بالای ایرانی هم حضور دارند. کری وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا از اقدام نظامی روسیه در سوریه استقبال میکند، مشروط بر آن که این اقدامات مستقیما علیه داعش و گروهای وابسته به آن صورت گیرد. نیروهای پیشمرگی کرد عراق میگویند موفق شدند پیکارجویان داعش در جنوب کرکوک را به عقب برانند. و عربستان سعودی از توقیف یک قایق ایرانی حامل موشک و تسلیحات برای شیعیان حوثی یمن توسط نیروهای ائتلاف به رهبری این کشور خبر داد. نیروهای پیشمرگ کرد عراق میگویند موفق شدند که پیکارجویان داعش در جنوب کرکوک را به عقب برانند. در جریان درگیری‌های امروز پیشمرگ‌های کرد با پیکارجویان گروه موسوم به دولت اسلامی، ده‌ها تن از هر دو طرف کشته و یا زخمی شدند. پیشروی روز چهارشنبه کردها در شمال عراق با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا انجام گرفت. برای بررسی بیشتر موضوع گفتگو می‌کنیم با علی جوانمردی که از اربیل عراق به ما پیوسته. علی، چه جزئیات بیشتری داری از جنگ علیه داعش در کرکوک و حالا سایر مناطق عراق؟
الا پیشمرگی های کردستان عراق صبح امروز از چند محور هماهنگ با هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا در جنوب و در غرب کرکوک به مواضع داعش حمله بردند. البته بمباران هوایی پیکارجویان داعش توسط هواپیماهای ائتلاف قبل از حمله پیشمرگی ها شروع شده بود، ولی طی ساعت درگیری نیروهای پیشمرگ کرد اعلام کردند که تونست
صدای علی جوانمردی رو متاسفانه از دست دادیم. داریم مجدد. علی اگر لطف کنی مجدد صحبتت رو تکرار بکنی، چون ما صداتو برای مدتی نداشتیم.
خب گفتم که پیشمرگ‌های کردستان عراق صبح امروز از چند محور به مواضع داعش در جنوب کرکوک حمله کردند. همزمان هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا مواضع داعش رو هدف قرار دادن. چند ساعت درگیری اتفاق افتاد که اون 37 تن از نیروهای پیشمرگ کشته یا زخمی شدن و 10 تن از پیکارجویان داعش هم 18 روستا هم آزاد شد و فاصله یعنی سنگرهای پیشمرگ‌های کرد با داعش در واقع حدود 14 کیلومتر جلو رفت به 22 کیلومتری شهر حویجه رسیدند. به گفته کردها داعش مقاومت خاصی از خودشون نشون ندادن و بیشتر تلفاتی که داده شده در جریان بمب‌های کنار جاده، این گذاری‌های کنار جاده بوده. وزارت دفاع عراق هم بیانیه صادر کرده و گفته که 38 تن از پیکارجویان داعش رو در غرب استان انبار از پایگر آوردن که افراد سرشناس هستند. دو تن از دست کم رهبران داعش در میان اونها بودند، در میان کشته شدگان دیده شدند. یکیش ابو ولید جزراوی اهل عربستان سعودی، مسئول به اصطلاح مهاجمی اونها یا پیکارجویانی که از خارج وارد عراق و سوریه میشن و دومی هم ابو خطاب از فرماندهان نظامی داعش. 15 نفر هم در جریان حملاتی که در فلوجه صورت گرفته از پیکارجویان داعش کشته شدند.
علی، خیلی کوتاه، به نظر این همپیمانی چهارگانه عراق و ایران و روسیه و سوریه در بغداد مانع سقوط اسد نخواهد شد؟ خیلی کوتاه.
در واقع اگر تا دیروز صبحی بود، امروز که هواپیماهای روسی مواضع مخالفینی رو که مورد حمایت غرب هستن بمباران کردن در خون، این صبح کمتر شده که روسیه میخواد علیه داعش برد مبارزه کنه. روسیه همه مخالفان اسد رو هدف قرار میده. در کسایی که سوریه رو میشناسن، مناطقی که بمباران شدن در خون بر سر راه ترتوس، یعنی مرکز خانواده اسد و همسرین دمشق قرار داده و در واقع بیش از 100 کیلومتر از اون منطقه پیکارجویان داعش دور هستند، یعنی نیروهایی رو هدف قرار دادند که در واقع خود داعش هم اونها رو هدف قرار میده و در کشتن اونها ابایی نداره. امروز ولی صد حدیثی سخنگوی حیدر عبادی در مورد پیمان چهارگانه‌ای که با ایران و روسیه و سوریه بسته، بله، خواست توجیه کنه و اعلام کرد که به هیچ وجه ما دست بر دست اونم خدشه‌ای وارد کردن رو به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا رو نداریم.
ممنون علی جامردی که از اربیل عراق با ما همراه بودیم. تلویزیون دولتی عربستان سعودی روز چهارشنبه از توقیف یک قایق ایرانی حامل موشک و تسلیحات برای شیعیان حوثی یمن توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان خبر داد. این خبر در حالی منتشر می شود که رئیس جمهوری یمن روز گذشته در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ایران را به تلاش برای نابودی یمن محکوم کرد. مسعود ملک و جزئیات بیشتر.
قایق ایرانی که مقام‌های سعودی می‌گویند حامل تسلیحات برای حوثی‌های یمن بوده، بنا به گزارش شبکه العربیه روز شنبه در آب‌های دریای عرب در نزدیکی بندر سلاله در عمان توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان توقیف شده است. به گزارش العربیه، قایق ایرانی که از سازمان بنادر سیستان و بلوچستان در ایران مجوز ماهیگیری داشته، ده ها موشک ضد تانک و تسلیحات دیگر از جمله خمپاره و باتری برای استفاده در خمپاره انداز و دوربین حمل می کرده است. العربیه همچنین از دستگیری 14 سرنشین قایق ایرانی توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان خبر داد. عربستان سعودی و دولت یمن ایران را به پشتیبانی تسلیحاتی از شیعیان حوثی متهم می کنند. عبد ربو هادی منصور، رئیس جمهوری یمن روز سه‌شنبه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را به تلاش برای نابودی کشورش محکوم کرد و مخالفان را به خلع سلاح و پیوستن به یک روند صلح در یمن فراخواند. سازمان ملل متحد میگوید تلفات غیر نظامیانی که در عملیات جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان علیه حوثی های یمن جان خود را از دست میدهند رو به افزایش است. بر پایه تازه ترین آمار سازمان ملل متحد از آغاز این عملیات در ماه مارس به این طرف، بیش از 7000 نفر کشته و زخمی شدند که بخش قابل ملاحظه ای را زنان و کودکان تشکیل می دهند.
با خبری در ارتباط با ایران ادامه می دهیم. جامعه بین المللی بهایی می گوید که با وجود روی کار آمدن دولت میانه روی حسن روحانی، وضعیت بهاییان در ایران تغییری نکرده و در برخی موارد حتی بدتر هم شده. نویسندگان اطلاعی این نهاد از سخنرانی روز دوشنبه حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شدت ابراز ناامیدی کردند و گفتند که در این سخنان هیچ اشاره ای به وضعیت حقوق بشر در ایران نشده است. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی به بخش فارسی صدای آمریکا، گفته که بهاییان ایران همچنان مورد تبعیض سازمان یافته حکومت قرار میگیرند و تنها در دو سال گذشته 6300 مورد مطلب نفرت انگیز نسبت به بهاییان در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده.
در مورد صحبت آقای روحانی، ایشون در سازمان ملل در مورد همزیستی و همکاری صحبت کردند، ولی متاسفانه اصلا در مورد بهبود بخشیدن به اوضاع حقوق بشر در ایران کلمه اشاره نکردند و به رغم وعده هایی که ایشون داده بودند در مورد پایان دادن به تبعیضات علیه حقوق اقلیت های دینی در ایران، متاسفانه به گفته گزارشی که آقای بان دبیرکل سازمان ملل ارائه کرده بودند، ایشون هیچ اقدامی نکردند. این تبعیضات به ویژه در مورد اقلیت های اقلیت بهائی در ایران و البته در مورد اقلیت های دیگه هم بوده. یعنی ما واقعا نمونه های خیلی زیادی داشتیم که از جمله این که مثلا بیش از 200 مورد فشارهای اقتصادی، از جمله پلمب کردن و بستن مغازه ها و به طور کلی انسداد امور شغلی بهائیان در ایران وجود داشتیم. 74 نفر از بهائی‌ها در زندان هستند و اینها به طور خودسرانه دستگیر و بازداشت شدن. به طور کلی تمام این مسائل متاسفانه هنوز وجود داره. بهائی‌ها از اشتغال در حتی کارهای دولتی از اول انقلاب محروم بوده و هستند. دانشجویان بهائی هنوز اجازه ندارند که به دانشگاه وارد بشن و تمام اینها هنوز با توجه به آنچه که آقای روحانی وعده داده بودند که به اصلاحات قوانینی مبادرت میکنند که ضامن برابری و آزادی دین و باور و به طور کلی حفظ همه حقوق همه گروه های دینی باشه، متاسفانه انجام نشده.
بانی دوگال نماینده جامعه بین المللی بهایی در سازمان ملل متحد هم همزمان با حضور حسن روحانی در نیویورک گفته بود که مشخص نیست تا چه زمانی بهاییان باید در ایران مورد تبعیض قرار بگیرند. اجازه اشتغال و تحصیل از آنها سلب شود و حتی نتوانند اجساد درگذشتگانشان را بدون هراس دفن کنند. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر میگویند ایران حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را رعایت نمی‌کند. این رو هم بشنوید که 7 قدرت صنعتی جهان برای کمک به حل بحران رو به وخامت پناهجویان توافق کردند. 1,800,000,000 دلار به نهادهای امدادی وابسته به سازمان ملل متحد کمک بکنند. پروانه هدایت و جزئیات بیشتر.
در ادامه بحران مهاجرت که از پس از جنگ جهانی دوم بدترین بحران انسانی جهان توصیف شده است، مقام‌های 7 کشور بزرگ صنعتی جهان، رهبران کشورهای اروپایی و آنان که در حاشیه خلیج فارس به واسطه نزدیکی به سوریه بلافاصله در معرض این بحران قرار دارند، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل جلسه دادند. حاصل این گرد همایی لزوم کمک به طرف‌های درگیر این بحران و وعده 1,800,000,000 دلار کمک نقدی 7 قدرت صنعتی به نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است.
این نهادها از لحاظ بودجه واقعا در مضیقه هستند. کمیساریای عالی پناهندگان و برنامه جهانی غذا با 50-60% کمبود بودجه روبرو هستند. در این شرایط وظیفه جامعه بین المللی است که نگذارد وضعیت از این که هست بدتر شود. ما باید به نهادهای امدادی و انسانی و در نهایت پناهجویان کمک کنیم.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز به نوبه خود قول داد کشورش 810,000,000 دلار بابت کمک به مهاجران سوری و عراقی، دو کشوری که بیشترین بخش آوارگان را تشکیل می‌دهند، کمک کند و 750,000,000 دلار در جهت حمایت از تلاش‌های مربوط به برقراری صلح در خاورمیانه و آفریقا پرداخت کند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد قرار است امروز چهارشنبه در جلساتی مهم از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با بحران مهاجرت شرکت کند. بنابر آمار سازمان ملل متحد از 9 ماه پیش به این طرف حدود 515,000 پناهجو از کشورهای جنگ زده و فقیر خاورمیانه و آفریقا از طریق دریای مدیترانه با وسایل ابتدایی و خطرناک خود را به یونان و ایتالیا و سپس کشورهای اروپای غربی رساندند. آمار کمیساریای عالی پناهندگان نشان می‌دهد در این مدت حدود 3,000 پناهجو در این مسیر غرق شده یا هنوز ناپدید هستند. در همین ارتباط جمهوری مقدونیه در قلب اروپا، یکی دیگر از کشورهای حوزه بالکان نیست که در ماه‌های اخیر همچون کرواسی و مجارستان در معرض موج ورود بی‌وقفه پناهجویان بوده، وزیر امور خارجه‌اش نیکولا پوپوسکی روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این زمینه دیدار داشت. ظریف و پوپوسکی در این دیدار در مورد گسترش مناسبات دو کشور در راستای کمک به برقراری صلح و پایان بحران سیاسی سوریه از طریق دیپلماسی و استفاده از ابزار غیر نظامی با یکدیگر به توافق رسیدند. و در نهایت صبح امروز یک قایق بادی حامل 49 سرنشین در مسیر ترکیه به جزیره لسبوس در یونان در آبهای مدیترانه واژگون شد و یک زن و یک کودک سوری جان خود را از دست دادند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
این بود اخبار شبانگاهی امشب. تا دقایق دیگر مروری بر تازه ترین خبرها با سارا دهقان شبانه.
این صدای آمریکاست.